بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حقوق زن بر شوهره. دو تا آیه را خوندیم که اون دو آیه خیلی آیه بسیار ممتازی است و آقایان می توانند در سخنرانی و در نوشتن با این دو فقره استدلال کنند. یکی ولهن مثل الذی علیهن، آیه دیگر للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. الان وارد می شویم در ریز این مسئله. این دو جنبه کلی دارد، الان وارد می شویم در جنبه ریز این مسئله و این آیه را می خونیم که مطالب فراوانی دارد. اولا لغات را معنا کنیم. کلمه حولین و الواردات یرضین اولادهن حولین، مفسرین میگن علت این که حولن گفت، نگفت آمین، نگفت سنتین، چون آمین در جاییست که باید مشتمل بر سیف یعنی چهار فصل باشد، همچنین دیگری که سنتین. اما اگر میگد حولین، اگر سنتین بگد آمین بگد، باید مشتمل بر امور اربعه باشد، ولااقل امور سناسد امور اثنین، تابستان و زمستان، در حالی که این لازم نیست. حولین گفته بر این که ممکنه جرابانی وسط از کنم ربیع شروع کنی، اینجور لازم نیست که اول ربیع شروع کنی آخر اول ربیع هم تمام کنی. به نظر من فرق نمی کند، بالاخره اگر وسط هم شروع کند باز هم ربیع خواهد داشت، هم صیف خواهد داشت، هم شتا. البته فرق هست، حولین اعم از این است که مبدع و ممتها ربیع و شتا باشد. اما اگر بگن آمین یا بگن سنتین، مبدع باید از کرم خدمتون که ربیع باشد، ختمم بگد آخر شتا. لعل این کسانی که این فرق را میگذرن میخوان بگن که لازم نیست که مبدع ربیع باشد، آخرم زمستان، از کمر هم شروع کند به کمر هم برسد اشکالی نداره، و الا به هر نحوی ما شروع کنن بالاخره هم شتا داریم و هم صیف. بنابراین عبارت این آقایان را باید اصلاح کرد. تفاوتش این است که در حولین مبدع لازم نیست که ربیع باشد و ختمم شتا، اما در آمین و سنتین در جایی میگن که مبدع ربیع باشد، ختامم همان شتا. بعد میفرماید حولین کاملین لمن یتم رضاعم و علی المولود له. سر کلمه مولود له بعدن بس میکنیم تا برسیم به کلمه لا تزار والدتون به ولدها. لا تزار یعنی لا تزار رو، لا تزار رو ادغام شده است که لا تزار ر چرا منصوبه لا تزار ر بله وقتی ادغام کردیم بگیم لا تزار را بگیم دیگه. چرا این لا تزار را یا معلومه یا مجهوله؟ اگر معلومه لا تزار را، اگر
لای ناهیه، لای ناهیه است،
بله
لای ناهیه است، جزم میده، لای ناهیه است،
لا ناهیه هست، بله مگر لا را ناهیه بگیریم. در هر حال این دو جور می شود خون، لا تزار را، لا تزار را. بله معمولاً مفسرین این را مجهول میگیرن، لا تزار را، لا تزار را مجهول میگه، ای لا تزار را مجهوله، یعنی طرف مورد ضرر قرار نگیرد، نه اینکه ضرر نزند، نه مورد ضرر قرار نگیرد. بعد کلمه فصال داریم، فصال به معنای در حقیقت جدا کردن که در لغت عرب هم گاهی میگن فتام، لا فتام از کرم بعد چیز، لا رضا بعد فتام. لغت دیگر لا جناح علیهما، جناح به معنای میله، و اگر به معصیت میگن جناح چون میل از طاعت به گناهه، و الا در لغت عرب جناح به معنای میله، جنحه ای ماله، اسیان را میگن جناح، لأنه میلن الى المعصیه. خب دیگه لغتی نداریم، برگردیم آیه را تفسیر کنیم. الوالدات، چرا کلمه والدات گفت؟ برای اینکه جده را شامل نشود، اگر گفته بود الامهات جده را هم شامل میشد. الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. ولی یه نکته دیگری هم هست، اگر والدات میگد تعلیق الحکم بالوصف خبرش مشعرن بالعلیه، میگد چون تو زاییدی زاینده شما هستی، قهرن بگد رضا هم مال تو باشد. کلمه والدات، آقایان میگن والدات گفت جده را شامل نشود، ممکنه. نمیگیم والدات گفت از قبیل تعلیق الحکم بالوصف مشعرن بالعلیه، چون تو زاییدی قهرم بگد از قرم شیرشم مال تو باشد. یرزعن اولادهن حولین کاملین. بعدن در اینجا یه سؤالی هست، آیا این جنبه الزامی دارد؟ حتما دو سال، اگر بگم دو سال زنان حالا ناراحت می شوند. ولذا می فرمگد لمن اراد ان یتم بر رواه، واقعا زنانی که میخوان کاملا شیر بدهند دو سال، و الا زنانی هستند که سر 20 ماه از کرم خدمت که بچه را از شیر میگیرن، مانع نداره. اما اگر بخواهن واقعا این بچه از نظر رشد، از نظر استخوان بندی کامل بشود، همین دو ساله. لمن اراد ان یتم الرضاعه، چراغ سبز است برای زنانی که میخوان جدا کنن، گناهی نیست، اما کمالش در آن دو ساله. لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن، همان نکته که در والدات گفتیم در علی المولود له هم میاد، و علی المولود له پدر، نمیگه و عدل اب، بگر و عدل مولود له بچه را برا تو زایده ها. المولود له این زنه این بچه را برا تو آورده ها، پس رگت بجنبت. و عدل مولود له، چون بچه را برا تو زایده، رزقهن نه و کسوتهن نه بالمعروف، از کنم باید از نظر روزی و از نظر لباس در حد این زن بپردازی. در اینجا دو نکته هست، دقت کنیم. جناب کشاف ملا محمود زمخشری متوفای 528 کشاف تفسیر بدینیست، خوبه، گاهن نکات بلاغت را خوب میگن، خودشم کتاب خودش را تعریف کرده، میگد ان التفاسیر فی الدنیا بلا عددی ولیس امر گفیها مثل کشافی. قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه. ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد ولیس امر گفیها مثل کشافی. بعد از کنم خدمتون که ان كنت ترد العلم فلزم قراءته والداء والجهل كداء والكشاف كشافي. با اینکه تعریف میکند و کتاب خوبی هم هست، در اینجا خیلی پاک لغزیده، میگه علل و علل مولود له، نگفت و علل مولود لها، به جهت اینکه بچه مال تخم پدره، بچه ارتباط به مادر نداره، مادر فقط یک محل پرورشه. توجه کردی؟ میگه اگر علل مولود له گفته، میخواد بگه بچه مال پدره، ارتباطش با زن، زن فقط یک نوع محفظه ایست، یک نوع رحم ایست که در آنجا پرورش پیدا کرده. الان رحمهای استیجاری هست از آن قبیل که خیلی بده. این معنیش این است که انتصاب فقط به پدر، انتصاب از طریق مادر دیگه غلطه. بنابراین الحسن و الحسین لیسا من ابناء رسول الله. چرا؟ به جهت این که مادرشون زهرا سلام الله علیها فقط مرکز پرورش بوده. خیلی حرف بدیه. اتفاقا در زمان جاهلیت این فکر بود، در زمان جاهلیت همین فکر بود. ابناء اونا بنو ابناء اینا و بنو بناتنا مقدرها، ابناء اونا بنونا بنو ابناء اینا، بچه های ما بچه های پسر ما هستند، و بناتنا اضافه کنید، یعنی و بنو بناتنا ابوهن ابعاد الرجال الابعاد، ما رو دیگرانه. در جاهلیت فقط نسب پدر را معتقد بودن، نسب مادر را معتقد نبودن. اتفاقا اون ثقفی اسمش چه بود؟ اون قصاب، ولی حجاج ابن یوسف منکر بود بر این که حسن و حسین از اولاد رسول خدا هستن. دلیلش هم همین بود که بنونا بنو ابنا اینا و بناتنا، یعنی بنو بناتنا ابناء الرجال الابائدی. اما اون کسی که در محضرش بود از کرم این آگره خوند که عیسی را از اولاد ابراهیم شمرده، و حال این که حضرت عیسی نسبت به ابراهیم از طرف مادر منتسبه نه از طرف پدر. آگره بیارید.
یا الله،
صفحه 242 بیارید، صفحه 242 کشاف را ببینید. از اول میخوام یقول سبحانه و علی المولود له و هو الاب، فالتعبیر بهی دون قوله الاب. پیده کردیم همگی؟ ها؟ شما پیده کردی؟ خب، یقول سبحانه و علی المولود له و هو الاب، فالتعبیر بهی دون قوله الاب للتنبیه علی علت وجوب النفقه، کأنه یقول ان هؤلاء الوالدات قد حملنا و ولدنا لك ایها الرجل و هذا الولد الذي يرزقه يرزقنه ينسب اليك فعليك ان تنفق عليهن ما يكفيهن حاجات المعاش من الطعام واللباس ليقمن بذلك حق القيام. بنابراین میخواد رگ غیرت پدر را حرکت بدهد. و علی المولود له این برات زائده، حالا که برات زائده باید شما هزینه مادر را بدهید. کشاف چه میگد؟ و ما ذکره المنار هو المتعین دون ما ذکره صاحب الکشاف، حيث قال فإن قلت لما قيل المولود له دون الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات. وأنشد للمأمون ابن الرشيد إن شاء فإنما أمهات الناس أودية مستودعات وللآباء أبناء. رحم مادر یه رحم اجاره ایست و انما امهات الناس مادر اوئیتون ظرف است مستودعاتون. پدر نطفه را در اونجا امانت میگذارد ولل آبا ابنا. این یک شعر. شعر دیگرم من خوندم، کدوم بود؟ بنونا بنو ابنا انا و بناتنا بنو هن ابعاد الرجال الابائدی. بگیم جناب کشاف از تو خیلی بعیده، معنیش این است که جناب عیسی دیگه از اولاد ابراهیم نیست، و حال اینکه عیسی در قرآن از اولاد ابراهیم. ببینید والعجب ان صاحب الکشاف قد استدل به شعر جاهلی مبنی على امر باطل و هو تخصیص الانساب بالآباء دون الامهات، ما ان القرآن الكريم يصف المسيح من ذرية ابراهيم ما انه يصل اليه عن طريق الام. يقول سبحانه ووهبنا له ابراهيم اسحاق ويعقوب ثم يقول في الآية التالية وزكريا ويحيى وعيسى. پس معلوم شد که اگر گفت و انا المولود له، نمیخواد دیگر بچه مال پدره، اصلا مادر مدخلیت نداره، بلکه میخواد رگ غیرت او را تحریک کند. علاوه بر این آقایون میدوند امروز مسئله مسلمه، بچه جزئی از پدر دارد به نام نطفه، جزئی هم از مادر دارد به نام تخمک. اولی را میگن کرمک، دومی میگن تخمک. تعبیر فارسی اینه، تعریف عربی هم چیزی دیگر. کرمک پا تخمک تا ملحق نشود بچه متولد نمیشه. بنابراین گفتن این که بچه مال پدر است و مادر فقط مستودعاتون رحم است، فقط در اونجا پرورش پیدا کند، با قرآن سازگار نیست، با علمم سازگار نیست. اجازه بدید از استادمان یاد کنیم، مرحوم بروجردی. هنگامی که رسیدن به مسئله جبر تفویض در کفایه، این آیه را چنین معنا کردن: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج جمع مشجه یعنی مختلط. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج مختلط. احتمال دارد از این مختلط همان کرمک و تخمک اراده شده باشد. البته قرآن سربسته و دربسته میگن من نطفتن امشاج، بعید نیست که این امشاج همین باشد. برگردیم دو مرتبه اول جزوه، اول جزوه، اول آیه به استراحت. برگردیم به اول آیه. والوالداتو اول یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. و انا المولود له، رگ پدر را تکن میده رزقهن و کسوتهن. در اینجا بعض مفسرین میگن ضمیرهن و کسوتهن به زوجات بر نمیگردد، به مطلقات بر میگردد، چون این آیه بعد از آیه مطلقات آمده، این مربوط به زوجات نیست، مربوط به مطلقاته. بعدن هم شاهد میگرد، میگرد اگر مراد زوجات باشد گفتن لازم نیست، همه گه آدم میدونن که هزینه زن بر عهده شوهره. بنابراین دو دلیل آورده است که مراد از این رزقهن و کسوتهن این زمیر به مطلقات برمیگردن. چرا؟ اولا سیاق بعد از مطلقات، ثانیاً اگر زوجات باشد بدیهی است که زن هزینهش بر عهده شوهر. اما این مطلب درست نیست، این قطعا به زوجات برمیگردن. این که میگه دنیا میدوند که هزینه زن بر عهده شوهره، خلط کرده. یک هزینه زن مجرد داری، یک هزینه زنی داری که بچه زاییده. این بچه پوشاک میخواد، بچه شیر میخواد، بچه پوستنک میخواد. مسلمن زنی که بچه میزاد هزینهش بیش از زنی میشود که مجرد باشه. بنابراین بعید نیست که بر میگردد به مطلق زن. علت این که بیان میکند چون هزینه زنی که زاینده هست با زن نازا فرق میکنه. و علل مولود لهو رزقهن اجل مزوجات و کسوتهن مزوجات بالمعروف. بعد میفرماید که زنها دیگه خیلی بل نگیرن، بگن ها و علل مولود لهو رزقهن و کسوتهن دست بالا بگیرن. نه، لا تکلف نفسون الا وسعها. اگر میگیم شوهرها باید هزینه زن بدهن، هر کسی باید به کیسه خود نگاه کند، طبق کیسه خود بدهن. مبادا زنان از این آیه قبلی سوء استفاده کنن، بگن بله و عدد مولود لهو رزقهن و کسوتهن چنین و چنان باید بکنن. نه، چنین و چنان لازم است. لا تکلف نفسون الا وسعها. ببینید چقدر دقت میکند که مبادا مخاطب از اون فقره قبری سوء استفاده کنه. همه اینها حاکی از آن است که کار بشر نیست، کار مافوق بشر. لا تکلف نفس الا وسعها. لا تزار رأ، البته این را معلومم میشود خوند لا تزار رأ، مجهولم میشود خوند لا تزار رأ. از آن صیغه هاییست که معلوم مجهول یکیه، ولی من معتقدم مجهوله، چون معنا با مجهول میسازه. اون کدومه؟ اون این است که گاهی مرد عرض کنم خدمتتون که برای این که به زنش زجر بدهد، بچه را بهانه میکند به زن زجر بدهد. چطور؟ میگه من بچه را میخوام تو شیر بدی، میرم دایه میگیرم میدم به دایه. مادر دلبستگی دارد به این بچه، بچه را از این مادر میگیری، زهر چشم از کنم ازش بگیری، کار غلطی. لا تزار مجهول والدتون، مادر به سبب ولدها، بابا سببگته به سبب ولدها، چرقم بچه را بگیرد. مادری که الان دو ماه شیر داده، سه ماه شیر داده و دلبستگی به این دارد، ازش بگیرد بدهد به دیگری. این مادر را شما نباید بچه را بهانه کنی به مادر عرض کنم خدمت صدبه برساری. آقا علی ابن الحسین سلام الله علیه یه رساله دارد، رساله الحقوق. خیلی این رساله رساله دیدنیه. در آنجا حق مادر را چنین بیان میکند، میگد مادر کسیست که این بچه را 9 ماه حمل کرده و حال اینکه کسی حاضر نیست که 9 ماه حمل کند. این مادر تشنگی کشیده بچه تا آب بخوره، این مادر گرسنگی کشیده تا بچه سیر بشه، این مادر زیر آفتاب مونده تا بچه زیر سایه باشه. خیلی حضرت عاشقانه و این مادر را مقامش میبرد بالا. قرآنم میفرماید لا تزارر والدتون، زن به ولدها، به سبب ولدها. بچه را از مادر بگیرد ببرد به دیگری، اشک مادر جاری میشه. عرض کنم خدمت، اگر ضربتی زدی چه میگن؟ اگر ضربتی زدی بنوش ضربتی. از این طرف زنه میگه، مرد را میگه، از اون طرف هم به زن میگه. تو هم حق نداره به وسیله همین بچه به شوهر اذیت کنی. چطور؟ مادر میگه من بچه را شیر نمیدم. این پدر کارگر صبح باید برد کار، کجا برود دایه پیدا کند تا این بچه را به دایه بدهد، که بسا دایه گیرش نیاد و اسباب زحمت. نباید پدر مادر بچه را توپ فوتبال کنند. توجه کردی؟ عرض کنم خدمتون که پدر به مادر صدمه برساند بدهد به دایه، مادر هم به پدر صدمه برساند دیگر من شیر نمیدم ببر به دیگری بده. این کار نکنی. لا تزارر والدتون به ولدها ولا مولودون لحن، یعنی لا تزارر مولودون ده که پدر به ولده. تمام. بعد میفهمد و علل وارثه مثل زاده. اینن همین احکامی که پدر دارد وارثم داره. حالا اگر آمدن پدر فوت کرد، ترکه دارد، وارث باید چه کند؟ رزقهن و کسوتهن نبده. به نظر من و علل وارث مثل زارک میخورد و علل مولود له رزقهن و کسوتهن. حالا اگر مولود له نیست وارثی دارد، وارث هم باید این کار را بکنه. یعنی باید از این ترکه، مادامی که این زن دارد بچه را شیر میدهد، باید هزینه زن زاینده را بپردازند. و علل وارثه مثل زاره. چند تا حکم تا اینجا گفته؟ آقای بوشهری بشمار از اول. یک، الوالدات یرزین اولادهن. این یک. دو، لمن اراد ان یتم الرضاء الزامی نیست. سه، و عدد مولود لهو رزقهن و کسوتهن. چهار، لا تکلف نفس الا وسعها. پنج، لا تزارر والدتن به ولدها. شش، ولا مولود لهو به ولده. هفت، و عدد وارثه مثل زاره. هفتا مطلب در این عبارت کوتاه گفته. اینن قالب گیریه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. واقعا قرآن از نظر اعجاز، از نظر عبارت پردازی در حد اعجازه. هفتا قانون را در یک قالبای کوتاه گفته، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. تا اینجا بحث ما تمامه. فَإِنْ اَرَادَا فِسَالًا. این بمورد انشاءالله برای روز شنبه. هفته آینده ما تا چهارشنبه درس داریم، بقیه را انشاءالله شنبه میخونیم با جزوه جدید انشاءالله.